قال الله الحكيم في كتابه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه و برای تحقق اهداف والای اون بزرگوار طلباتی جلیل عنایت کنید. شام هفتم این انجمن با برکت و ارزشمند است و در ادامه بحثی که این چند شب تقدیم حضورتون شد در رابطه با مسئله اوقات فراغت جوانان و جایگاهی که برای کردن این اوقات ارزشمند ما باید ایجاد کنیم، بحثهایی رو در این چند شب تقدیم حضورتون کردم و با یاری خدا امشب موضوع بحثمون مسئله اعتکاف به عنوان یک عمل بسیار ارزشمند و جایگزین برای فراغتهای بسیار خوب و ارزشمند در زندگی حق مؤمن و مسلمان. اما طبق روالی که این چند شب داشتیم باز هم یک شاخه‌بندی و حالت ساختار درختی رو من در نظر می‌گیرم و عرض می‌کنم که اصلا اعتکاف از نظر قرآن آیا جایگاهی دارد یا ندارد. اگر ما به کتاب‌های حدیثی هم مراجعه کنیم آیا در این زمینه مطلبی داریم؟ در جواب باید بگم که آیات جالبی در قرآن مجید راجع به موضوع اعتکاف وجود دارد که ریشه بحث را از آنها میشه به دست آورد. معمول اینه که در ماه رجب در روز 13، 14 و 15 این سه شبانه روز را برنامه دارند که برید تو مسجدها و مخصوصا اگر امکان داشته باشه در مسجد جامع باشد بهتره. روزه ها را روزه بگیرید و بقیه زمان را برای ماندن در محیطی مثل مسجد خودتون رو ملزم کنید. خود این که در درون مسجد بمانند را میگن اعتکاف، اما از کجای قرآن این بحث آمده؟ در سوره مبارکه بقره آیه 125 خدا می فرماید و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا، یعنی زمانی را به یاد بیاورید که ما خانه کعبه را در حقیقت بازگشت و برگردانده شدن قرار دادیم، به تعبیر امروزی ها یک مکان برای رجوع و بازگشت انسان ها که اگر در زندگیشون مسیری را طی کردن که این مسیر غلط بوده، اگه خواستن برگردن، خدا مکه و مخصوصاً مسجد الحرام را برای بازگشت انسانها به خدا آماده کرده است. بعد خدا به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما و علی نبینا و آله می‌فرماید و تجلو من مقام ابراهیم مصلا. اگر شما مناسک حج رو در نظر بگیرید، زمانی حضرت ابراهیم از خدا خواستند که ربنا ارنا مناسکنا و توب علینا انک انت التواب الرحیم. خدایا حالا که ما کعبه را ساختیم، بازسازی کردیم مسجد الحرام را، به وجود آوردیم، از نوبت بازسازی آن انجام شد، به ما بگو که چه اعمالی را باید در حج انجام بدیم. مناسک از نسک و نفس میاد، به معنای مسیر و عباداتی که باید انجام بدیم. چه کارهایی باید بکنیم تا حج مصداق پیدا کنه؟ خداوند هم برنامه حج رو به حضرت ابراهیم داد و حضرت بر مبنای او ملزم شدن که اعمال حج رو به جا بیارن. طواف رو دستور داد، ان الحج و العمره، دستور آمد که حج و عمره هر دوشون برنامه هایی از جانب خدا دارن. شما مجبورید طواف دور خانه خدا کنید. در طواف دستورالعمل دارد. یک دوره کامل از اعمال رو خدا به حضرت ابراهیم نشان داد. یکیش مسئله به جا آوردن نماز طواف نساء در مقام مصلای مخصوص حضرت ابراهیم. اگر شما مشرف شده باشید، در سمتی که درب کعبه قرار گرفته است و حجر اسماعیل تقریبا موازی با حجر اسماعیل مقام ابراهیم، جالا اون ذریح کوچکی که درست کرده ام، اگر داخل این ذریح رو نگاه کنید، جای دو تا چپ پا میبینید داخل این مقام، که از زمانی که حضرت کعبه را ساختند، اینجا به عنوان مقام ابراهیم علامت گذاری شد و جای پای حضرت که بت‌های اطراف مکه را شکستند و آخرین بتی که از خانه خدا بیرون گذاشته شد، از این مکان اتفاق افتاد. خدا می‌فرماید بعد از آنی که ما برای مردم دستور دادیم که حج به جا بیارن، گفتیم و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی از مقام ابراهیم یه جایی رو برای نماز انتخاب کنید. شما می‌بینید الان این سجده‌های بدجنس از خدا بی‌خبر، خواهی نفر بخواد نزدیک مقام ابراهیم بایسته به نماز خوندن، اگر شده در وسط طواف لگدم بهش بزنن مثل آبا و اجدادشون که لگد می‌زدن، می‌زنن، هل می‌زنن، اذیت می‌کنن، و حتی بعضیشون ادعای فضله میکنن، چون فرض که ندارن، ادعای فضله میکنن به این که چیزن برشون میشه. حرام از شرک است. خدا در قرآن میفرماید و تشنو من مقام ابراهیم مصلا، اینا میگن برو بیرون محل مذاق نماز بخون. خب خدا به من میگه اینجا نماز بخون، قرآن را هم قبول نمی کنم. و اگر کسی ایستاد نماز بخونه، واقعا اگر خوبشون برسه بعدشون نمیاد که همون جا خونشم بریزن. من مکرر شده از اون مشتای محکم تو گردن گرده که چرا اصلا اینجا وای بدیم نماز بخونیم. خب شیعه ها میان دست میرن و یک میدانی رو باز میکنن که نماز خونده بشه با چه زحمتی. بعد خدا میفرماید و احبنا، حالا ما جزء مناسک حج برنامه بخواهیم بدیم، عهد کردیم با حضرت ابراهیم و اسماعیل، هر دو را اسم میبرد، احبنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بلدی، بهشون دستور دادیم و ازشون قول گرفتیم که شما باید برید و خانه کعبه را که خانه من است بلکی رو خدا به کی داره نسبت میده؟ به خودش. برید اونجا و خانه من را پاک کنید از هر گونه آلودگی، که بت‌پرستی خودش یه آلودگی بزرگه. بت سبب آلودگی. خب برای چیا من باید پاک کنم؟ لطائفین، اونایی که میخوان طواف کنم، اونایی که میگن طواف از کجا آمده، دستور طواف در این آیه هست. ولی عاطفین، کلمه اعتکاف از این کلمه عاطفین در اینجا گرفته شده است. و رکن سجود، اونها که میخوان در این مکان مقدس به عبادت مشغول بشن و سجده کنن در برابر خدای منان. خب آیا اعتکاف فقط مربوط به ما مسلمان ها؟ نه، در زمان جاهلیت قبل از اسلام هم مردم اعتکاف داشتن، اما در برابر بت ها، نه در برابر خدا. دقت کنید در سوره مبارکه اعراف آیه 138 می‌فرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما برای بنی اسرائیل دریا شکافتیم که 12 راه از وسط آب دریا باز شد تا بنی اسرائیل از این راه ها عبور کنند. فعتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، وقتی پاشون از دریا بیرون گذاشتند برخورد کردن با یه عده آدمی که در برابر بت‌هاشون اعتکاف کرده بودن. بله، عاکفون به عنوان خاص می‌فرماید یعکفون علی اصنام لهم، یعنی رو در برابر بت‌هاشون نشسته بودن به اعتکاف، به قول ما دست نشسته بودن، چهره نشینی کرده بودن. تا چشم بنی اسرائیل به اینا افتاد، قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، همین الان معجزه دیدن که خدا از آب دریا اینا رو نجات داده، اما اونقدر هستن، اونقدر دیدین هست که به موسی میگن از خدا بخواه برای ما خدایانی قرار بده، همونطور که اینا خدا دارن دا ما بگیم در برابرشون اعتکاف کنیم. قال انکم قوم تجهلون، حضرت موسی فرمودن واقعا آدم های جاهل نادانی هستید که خدا را با این عظمت دیدید اما نشناختید. این جهت حماقت آدم داشته باشه. واقعا من نمیدانم از حضرت موسی چه زجری از دست این بیدینهای نامذهب کشیدن. باز در سوره مبارکه طه آیه 91 میفرماید قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع الینا موسی. گفتن ما همینطور در خدمت این گوساله نیستیم تا موسی بیاد. یعنی اومدن مقابل گوساله سامری به اعتکاف ایستادن، حتی حاضر نشدن بشینن. گفتن ما وایسیم کنار این گوساله تا موسی بیاد. و در آیه 97 میفرماید که قالت اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي بنت عليه عاكفا لنهرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. در این آیه هم اگر دقت بکنید کلمه عاکفاً آمده سوره مبارکه طه آیه 95 میگه که به موسی گفتن، به حضرت موسی خطاب میکنه خداوند و میگه که برو به این سامری بدبخت فریبکار بگو که بدان جزای تو اینه که در زندگی همیشه بگی که نزدیک من نیاد و برای تو یه زمانی رو خدا قرار داده که انتقام این خیانتی که کردی و سبب انحراف مردم شدی را ازت بگیرد و به خدایی که رفتی اعتکاف کردی بهش و در برابرش زانو زدی با اون خدای خودت تو را خواهیم سوزان. یعنی حضرت موسی آمدن به سامری گفتن حالا بمان تا خدا با همون فرقی که مردم را به گمراهی کشیدی تو را وارد جهنم کنه و بسوزاند، سپس آن را بر دریا میفشانی. یعنی ما بعد خاکستر تو را هم به دریا میگیم که هیچی از تو باقی نماند. باز در سوره انبیاء آیه 52 ارخال لعبیه و قومه ما هاده تماثیل الذی انتم لها عاکفون. حضرت ابراهیم به مردم گفتن نقشه تصویری که شما کشیدید و در برابرشون حالت اعتکاف به خودتون گرفتید، یه مش عکس برداشتید زدید به دیوار در مقابل این عکس‌ها نشستید به ذکر گفتن و پرستش بود، به چه دردتون می‌خوره؟ اینا چیه؟ حضرت ابراهیم به کی میگن؟ به آذر پدرخوانده‌شون میگن. آیات دیگری هم هست که حالا اجازه بدید من فقط آدرس‌هاش رو بگم، اگر کسی دلش خواهد مراجعه بکنه تمام این نکته‌های ضعیف رو از داخل آدرس‌ها استفاده کنند. یه دونه آیشی که بعد در آخر کار من توضیح میدم در سوره مبارکه حج آیه 25، در سوره مبارکه شعرا آیه 71 اینها، و در سوره فتح آیه 21 اینها همه درباره اعتکاف در قرآن صحبت کرده. یه آیه هم هست در سوره بقره آیه 187 که خدا برای مسئله اعتکاف اسلامی این آیه رو بیان کرده. میرسه به اینجا که میفرماید وَبْتَقُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ من الخيط الأسود من الفم ثم أتم الصيام إلى الليل. روزه بگیرید در این سه شبانه روزی که به شما گفتیم، بلکن ولا تو باشروهن نه و انتم آکفون در مساجد، در زمانی که تو مسجد ها رفتی به اعتکاف نشسته ای، باید در این سه روز رابطه خودتون با همسرانتون را کاملا قطع کنید. در اونجا حق ارتباط ندارید. تلک حدود الله فلا تقربوها، اینا حدود الهیه، براتون گذاشته از قدر شده دانید و از مرز حدود الهی پاتون رو بیرون ندارید. حضارته که بزن الله آیات هیل ناس و علمون یتقون، خدا برای مردم بیان کرده شاید مردم راه تقوا و پرهیزی از گناه رو پیش بگیرن. حد ریشه اعتکاف در کجا؟ در قرآن. از زمان حضرت موسی بوده تا الان، متعال زمان حضرت موسی در برابر بت می‌رفتن اعتکاف می‌کردن سه شبانه روز و گاهی بیشتر، تحلیل بوتها میماندن، از بوتخانه بیرون نمیامدن. در اونجا هم حد شرک و بوتپرستی مشغول بودن. خداوند فرمود که برید تو مسجد، اما باید قانون اعتکاف را رعایت کنید. این بالا آیه قرآن که ریشه این درخت معلوم شد. ساقش چیه؟ از کجا ما این ریشه رو بتونیم بهش توجه کنیم؟ از بحث عبادت. یعنی خداوند وقتی در سوره عبادت و بندگی خودش رو به بندگان میده، در بین عبادت‌های ریشه اعتکاف. ساقه پس میشه اعتکاف و عرض کنم که شاقه، یعنی شاقه میشه اعتکاف، ساقه میشه عبادت، ریشه میشه آیات قرآن در روایات. میوشیه اینو میگم برای اینکه انشاءالله حتی اونایی که هنوزم ثبت نام نکردن، نمیدونم الان بازم ثبت نام هست یا نیست، اما برید واقعا اگر انسان بتونه اقدام کنه به اعتکاف، شاید میتونم بگم از نظر فضیلت اعتکاف این سه شبانه روز ایام البید ماه رجب که از شب میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام شروع میشه و تا 15 اونقدر فضیلت داره که حد حساب نداره. ولی عده برن برای که میگفت که ما میریم برای که از دست همسرمون راحت باشیم، لاغر سه روز کسی نباشه به مون گور بزنن. بله، حالا یا از دست عروسننه یا از دست شوهرش. میگید که دروغ میگید، همون سه روز هم میگه الان برید موبایل رو کنترل بکنید و بعد بهتون اجازه بدن تیریز بگیرید. میبینید همون که میگید میخواییم که خود از دست هم راحت باشید، تو این سه روزی وقتی 80 تا تلفن به هم میکنن که دلم برای تنگ شده و احتیاج به این داریم که یه لوله باز کن بیاد لوله های قلبم رو باز کنن تا بتونن ارتباط قلبی رو نشون بدن. دروغ میگن. خدا به آبروی امام زمان هیچ مردی را بی زن و هیچ زنی را بی شوهر نکنه. خیلی دعای مهم، 14 میله از اعتکاف باید به فرد به دست بیاد. اگه وقت اعتکاف کرد و این 14 میله گیرش آمد، معلومه که این اعتکاف قانونمند شده. یعنی فهمیده چی کار بخواد بکنم. حالا میگید این سهر شد که فرصت شد و وقت پیدا کردیم. اگر به حساب نتونستی، چون بحث ناقصه، یه بحث مهمی از صحبت هامون ممکنه برای فرداشم هم بمانه. اما حالا آرام آرام میدیم این 14 مطلب را برای که وقتی انشاءالله خدا اون توفیق رو بهتون داد و به اعتکاف وارد شدید، بدونید که باید با دست پر از این اعتکاف بیاید. اول حکمت، هر کاری در اسلام یه دلیل خاصی داره، حکمتی داره. اما چرا ما سه شبان روز در مغازه رو ببندیم، زندگی رو متوقف کنیم بریم بشین تو مسجد که چی بشن؟ میگیم که هر کاری حکمتی داره. حکمتی رو کجا باید دادن بدونه؟ وقتی میره تو اعتکاف قرار میگیره، فکر کنیم که چه دلیلی داشته که خدا به من دستور داده من بیام اعتکاف بکنم. دلیلش اینه که آدم یه مقداری از مادیات فروش، دلیلش اینه که یه مقدار از ارتباط خانه و خانواده و تجارت و دنیا و مادیات فاصله بگیرن، به این آیه میتونه با خدا بیشتر رابطه برقرار کنی. آنچه حکمت این مسئله در اینه که یه مقداری انسان از اون پوسته ظاهری زندگی دنیاش که به صورت عادت روزمره در اومده بیاد بیرون و بره در یه محیط انس با خدای خودش قرار میگیرد. حکمت‌های زیادی شاید ده ها حکمت آدم بتونه اونجا بشناسه، اینو یادداشت کنه که چه حکمتی به نظرم آمد بنویسه. دوم، حفظ. بعضی از ماها به اندازه انگشتونه حوصله داریم، بله اگر آقا رفت منبر نیم ساعت بیشتر شد کم کم شروع میکنیم بانگا شدن، حوصله مستر میده، منتظر این هستیم که این آقا دلش بسوزه به رحم بیاد یه جوری شرش کم بشه ما بتونیم به کارهای دیگه بونم برسیم. بله بزن بعضی ها به ساعتاشون نگاه میکنن، بعضی ها خیره میده به خود منبری نگاه میکنن، بعضی ها نه میگه دا ما امشب اومدیم روزه کاری هم جایی نداریم، بله بنامون گذاشتیم امشب رو تو روزه بشیم. حالا این اگر دو ساعت هم نشسته راحت حوصله نشستن رو دارد. جوان ها معمولا چی هست؟ آدم ها یک کم ظرفیتی هست، خواب و تحمل اینکه بخواد سه شبانه روز توی محیط کوچکی مثل مسجد بمانند براشون بده، ولی دو گفتن بریم تو مسجد جامع که اقلا یه خود وسعت بیشتری داشته باشه، هم افرادی که میان تعدادشون میاده و هم کوچک بودن مکان اینا رو خسته نکنه. حلم و بردباری آدم پیدا میکنه وقتی که به اعتکاف مشغول میشه. سبب طمأنینه و آرامش. اول که آدم میاد دلهوره داره، اضطراب داره، آیا میتونم سه شبانه تحمل کنم؟ آیا برام مقدوره؟ آیا واقعا میشه؟ گرسنگی، خستگی، بیخوابی، جنوبی، سر و صدا، عادت، بعضی از افراد صدای تیک تیک ساعت اگه بیاد خوابشون نمیاد. بعضی هم مثلا الحمدلله رب العالمین من یکی از اون افرادم که اگه خوابم آمد و خوابیدم جدی به این چیزی که از خواب بیدار نمیشم، نمیخوابم، ولی اگرم خوابم برد به این زودی دیگه بیدار نمیشم. که حالا بخوام بگن با یه آهسته صدا زدن بیدار شدی، نه ولو ده دقیقه هم بخوابم ده دقیقه هم سیر قرد در خواب میشم چون بدن کاملا خسته میشه به هیچی نمیفهمم. بعضی رو باید توب شد میکنم بالا سرشون در خواب بیدار شد. کارم اینه اینجا اون یکی داره نمیدم دعای توسل میکنه، بلنگو روشن میکنن، سخنرانی میکنن، حرف میزنن، جلاغا رو میخوان روشن کنن، نمیدارن این راحت باشه. بله اگر تو معنینه و آرامش بخواد باید این جا رو برای خودش انتخاب کنن و سعی کنه به اون آرامش واقعی برسه. چرا؟ علا به ذکر الله تطمئن قلوب. اطمینان و تو معنینه با ذکر خدا به دست میاد. اونجا یکی از کارهای جالب بعد دیدیم باید انجام بده ذکر گفتن و این آرامش رو بهش خواهد داد. چهارم، نشاط. وقتی آدم این مقدار خلاف عادت و عمل خلاف مسیر معمولی انجام داد یه مقدار روحیه شادی هم براش پیش میاد. حالا بعضی از دوستان پارسال بودن یه دعوتی کردن از من امام زاده مردی، رفتم در یکی از جلساتی که گرفته بودن. خب اونجا هم هست جلسات زیادی از دوستان خواسته بودن که بریم براشون صحبت کنیم. من رفتم اونجا در بین اینا که آمده بود یه آدمی بود
این رو صدای کردن گفتن تو بیا بشین فردا آقا بعد کاری داریم. من یه تقریبا 20 دقیقه برای اینا صحبت کردم. تا منم این صحبتم رو تمام کنم این بنده خدا یه دو سه تا پارازیتی وسط صحبت انداخت، جوک و جوکهای خیلی سنگین، نه جوک سرد صاف سبک و بد. این رو این میخندون که یه مقدار از این حالت خستگی بیان بیرون. بعد گفت آقا من تو خونه آدم بد اخلاقی هست، اما اومدم اینجا این رو بخندونم و شکلی سه شبابون بهشون درد نگذره. آیا به شوخی کردم گفتم اگر شوخی نکنی بیشتر ثواب میبری، برو یه گوشه بشین بگم مردم هم سرشون تو لاک خودشون باشه. تو میای یه چیزی میگی اینا میخندن حواسشون میره توی حرفایی که تو میزنی، میخوان از یاد غیر خدا غافل بشن، به یاد خدا مشغول بشن. تو چی جوک میگی حواس اینا رو درک میکنی. گفت خب آخه اینا همشون موبایلشون رو دنبالشون آوردن و من میگم اینجا دست از سر خدا و غیر خدا فرق نمیداری. خاموش کنید بگذارش جو دم و دفته وسط نماز داره نماز میکنن زن میزنن. چیکار کنیم حالا در انبار رو بان کنیم یا ببندیم؟ بالاخره جنسا رو بدیم ببره، جنسا رو بدیم بیاره. از اعتکاف میگی راست هم میگو. آدمی که میخواد بره برای اعتکاف باید چیکار کنه؟ گوشی رو خاموش کنه. بله گوشی خاموش رو بذاره تو خانه شو بره. اونجا هر گونه رابطه ای را کنار بگیره جز رابطه با خدا را تا نشاط پیدا کنی. واقعا این موبایل ها شده بدبختی مطلق. هر چه خبر ناجوار به آدم بدم، امروز بعد از ظهر یکی از عزیزان و دوستان من مرحوم حجت الاسلام و مسلمین و جای قادری که تو مسجد بهش نماز میخوندن، ایشون 50 سال بیشتر برای خدا نداشت، در راه کربلا ایشون میامده نزدیک حله سکته کردن و از دنیا رفتن. خدا به آبروی امام زمان ایشون رو رحمت کنه و روز سخت رو امروز پشت سر گذاشتن و امیدوارم به آبروی امام زمان خداوند کمک کنه که اگر مرگی هم نصیبمون میشه مرگ با عزت و در مسیر اهل بیت. ایشون یکی از کسانی بود که جدن برای اهل بیت خیلی زحمت کشید، واقعا در این مسیر تلاش زیادی کرد و از زمانی که مسئله سامرا رو ما مطرح کردیم و ایشون بنا شد در کربلا فعال بشن ما در سامرا، ایشون واقعا تمام زندگی شد خدمت کردن به مردم محروم و شیعیان عراق. اونجا قرض الحسن فیضیه نمیدونم عرض کنم که یه اخیرا به حساب کلینیک و به قول خودمون یه حتی بهداری رو راه اندازی کرده بود که بسازد، فعالیت زیادی هم کرد. خدا انشاءالله رحمت کنه ایشون رو. وقتی خبر به من دادن جدا ناراحت شدن، اما بعد نشستم فکر کردم خوشا به حالش امیرالمومنین عزیزش رو دادن با یک موقعیت عالی تو ماه رجب، اونم در راه زیارت ارزش سید شهدا نزدیک حرم باصفای امام حسین آدم دچار سجده بشه و از دنیا برود چقدر لذت داره این ایام اینطور لذت بگیرید. اگر نشاط میخوای در راه خدا آدم حتی اگر سمته هم بخوره نشاط و شادمانی داره. خدا که با آبروی امام زمان ایشون رو قریب بهار و رحمت خدا بفرما و روح او را با اجداد و تجدیدین و ناظرین ما محشور کنم. اگر توفیق بود انشاءالله فردا شب ادامه این بحث رو من تقدیم حضورتون خواهم کرد. امیدواریم برای مسئله اعتکاف اهمیت حرامانی فاقد بشید و از این فرصت ارزشمندی که پیشمیاد انشاءالله بتونید بهره کافی ببرید. صلوات به محمد کنید.
السلام عليك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته نوشتن آمدن وارد زندان بغداد شدن برای که بدن نازنین امام رو بردارن دیدن بدن خیلی سنگینه خیال العجب بدنی که 14 سال شکنده شده چرا این قدر سنگینه وقتی عبا را عجب زدن دیدن هنوز قلو